تو کجایی؟ بعد از تو با این بغض می جنگم، تو کجایی؟
رادیو فیلم روز صفر، تهیه کننده و کارگردان سعید ملکان، فیلم نامه بهرام توکلی و سعید ملکان، مدیر صدا برداری رشید دانشمند، بازیگران امیر مجیدی در نقش سیاوش، ساعد سهیلی، عبدالمالک، محمد رضا مالکی، احمد، مهدی قربانی، پیکارگر جندالله، نتالی لیندمن، کارول و تینو صالحی در نقش فاروق. روز دره کوهستانی در پاکستان. تک درخت خشکیده‌ای بی‌برگ بین دو تپه بلند. کودکانی خردسال به دور تپه‌ای از کتاب‌های قطور. هر کدوم با کاردی که در دست داره فضای خالی برای جاسازی مواد منفجره توی کتاب‌ها ایجاد می‌کنه. کمی دورتر عده‌ای کودک دیگه مانیتورهایی از کار افتاده رو باز می‌کنن برای پر کردن فضای خالی با مواد منفجره. بچه ها نمی دونن دارن چی کار میکنن، فکر میکنن بازی. کمی دورتر کودکانی با جثه های بزرگتر در حال انتقال اشیای مناسب برای بمب گذاری هستن. سربازا همه چیز رو زیر نظر دارن و دستاشون روی ماشه است. لاستیکای یک تویوتای مشکی شاسی بلند به سرعت روی ماسه ها میچرخند. داخل کمپ کودکان دیگری زیر نظر چند بزرگسال بسته های TNT، میخهای بزرگ و ساچمه در ابعاد مختلف رو کنار هم در فضای خالی اشیای مناسب میگذارند. شاسی بلند مشکی رنگ با اسکورت به طرف کمپ میاد. تیم اسکورت تا دندون مسلح هستند و ادوات سنگین نظامی دارن. چندین قابلمه و زودپز در گوشه دیگه از ساچمه های ریز و درشت پر میشن. ته قابلمه ها مواد منفجره میگذارن و از ساچمه پر میکنن و بعد درشو میبندن. شاسی بلند مشکی به کمپ میرسه. عبدالمالک ریگی از ماشین پیاده میشه. ریگی اردوگاه رو از نظر میگذرونه و به طرف محل استقرارش میره. شماره اول مختص افراد و شماره دوم سویچ ماشینیه که باید برونه.
99 42 12 C1.
ریگی توی چادرش نشسته، نقشه ایران رو جلوش باز کرده. طرح یک عملیات بزرگ در ذهن مالک مرور میشه. عملیاتی همزمان در شهرهای مختلف. عبدالملک تنها توی چادر نشسته و شهرها رو انتخاب میکنه: تهران، زاهدان، مشهد، یزد، اهواز، اصفهان، قم، کرمان، تبریز، بندر عباس، همدان، ایلام، شیراز و عراق رو برای بمب‌گذاری انتخاب میکنه. چند کودک داخل تخته‌های بزرگ چوبی محفظه‌ای برای جاسازی خشاب‌های ژسه می‌سازند. در همون حین با همین روش بسته‌های نیم کیلویی هروئین رو هم جاساز می‌کنند. چسب می‌زنند و تخته‌ای روی تخته اول می‌چسبونند. عبدالملک با سه فرمانده ارشد توی چادر نشستن و عبدالملک جزئیات عملیات‌ها رو براشون توضیح میده. دختر بچه هایی عروسک به دست میان و بزرگترها توی عروسک بمب و ساچمه میریزن و توی جعبه های چوبی میذارن. تمام اردوگاه سخت کار میکنن تا ملزومات حمله بزرگ مد نظر عبدالملک مهیا بشه. عزیز داخل در وانت مواد منفجره قرار میده. تورج پیشگوشتی رو میده و دوباره مشغول چسب زدن دور بسته های هروئین میشه.
احتیاط کنید، آرام تر
باش.
کمی دورتر جلیقه انفجاری آماده میشه و مرد جلیقه رو کنار صدها جلیقه دیگه به آخرین رگال آویزون میکنه. کمی بعد عبدالملک تنها جلوی چادر بین دو مسلسل کلاشنیکوف نشسته و به دور دست ها خیره شده. مدتی بعد همه مردان و پسر بچه ها اسلحه به دست مقابل عبدالملک نشستن و مشتاقانه بهش چشم دوختن. به عبدالملک و راهش ایمان دارن.
مسئله که من شما ادعا هستیم موچ منیت شاول تا آخری یا بیتی که الله شما راضی بیتی. اگه الله تعالی شما شما راضی بیته، من شما دنیا آخرت نجات ده. و دومین چیزش این ده که اولین و آخرین آرمان هر مسلمانی و آرزوی هر مسلمانی شهادت در راه الله تعالی، شهادت در راه که این دوستان دارید که شما جنوزایک دارید، شما مردم دارید، شما مال دنیا دارید، یه تمام شیطان دروغ و فریب. دوستان مسلمان واقعی و مجاهد واقعی هیچ آرزوی غیر از شهادت نداره، هیچ آرزوی بالاتر از شهادت هم نه و هیچ آرزوی غیر از شهادت نداره. دنیای جمع کردن و دنیای تا ترقی کردن ایشی آرمان و آرزوی یک مسلمان و یک مجاهد نه. هر انسانی باید روچی دین خودش را به اسلام و مردم ملک خودش ادا کرد و آن روچ پمن شما که برادران من عزیزترید نزدیک. شک کشتن کس متروست، کسانی ته مبارزه بیگناه کشته که بید پا کمک ما زودتر به دیدار الله تعالی نائل می شود و گناهکاران به سزای اعمالشان می رسن. بار بار از من می پرسن که چرا دباب کشتن پرده دری می کنی و شاید تمیان جمعیتی که قرار است بمیرن بیگناهانی بشن. برادرانم، کشتار کفار و علنی کردن آن وحشتی در دل آنها خواهد انداخت که ثوابی بسیار دارد. وقتی کشتار را با چشمان گناهکار خود میبینن عصبانی میشوند و به انتقام را به میدان میان و آن موقع فرصتی گشته برای جهاد با آنها پیدا خواهیم کرد. این یک نکته. و همچنین کسانی ته جهاد ما بیگناه کشته شوند یقین داشته باشی زودتر از ما به دیدار پروردگارشان نائل میشوند. یقین داشته باشی شما ته این جنگا تنها شهد اصل و زیبایی بهشت یا بدی آبادی کنه و شما دشمن زجی به انتها کشید. هرچین یه زج رو درد گشتر بد شما به رستگاری ابدی نزدیکتر رو بد. در آخر سخن به خانیم ملت ایران یشن تا که به زودی پای تختای تان ویران خواهد شد، خون سراسر شهرهای بزرگ و کوچکتان را خواهد گرفت و صدای گریه و التماس شما همه جهان را متوجه نابودی شما خواهد کرد. الله تعالی داوود کلام فرمانی من ما تا ولم یقذب ولم یحدث نفسه بالغضب ما تعالی شبه تمیان دفاع.
هر کس در حالی بمیرد که نه جهاد کرده باشد و نه قصد و آرزوی جهاد را با خود زمزمه کرده باشد، بر شاخه‌ای از نفاق مرده است.
و سلام علیکم.
الله تعالی بودی.
همگی سر کارشون برمیگردن. تورج به طرف عبدالمالک میره. عبدالمالک با لبخند اونو به آغوش میکشه.
لحظه جلال امیر صاحب به ماست.
عبدالمالک پیشونی تورج رو میبوسه. تورج قرآن رو میبوسه و از زیرش رد میشه و به طرف وانت میره.
تورج! تورج! بیا بیا زودتا مچه برانده.
تورج و عزیز سوار ماشین میشن، ماشینی که تمام اشیای پشتش در واقع بمب‌های دستساز هستند. کاروانی از وانت‌ها از اردوگاه خارج میشه. وانت‌هایی که پشتشون تیربار تعبیه شده مسئول اسکورت وانت‌ها میشن. عبدالمالک خودشو به بالای تپه‌ای میرسونه و از اونجا کاروان ماشینا رو نظاره میکنه. تورج سرش از پنجره بیرون میاره و ماشینای دیگر رو میبینه. تمام تلاشش رو میکنه که ترسش رو نشون نده. چندین هایلوکس مجهز به تیربار به کاروان میرسن و کنارشون حرکت میکنن. مالک بالای تپه ایستاده و کاروان رو تماشا میکنه. لذت توی چشماش موج میزنه. احساس غرور میکنه و لبخند محوی روی صورتش ظاهر میشه. آلمان، برلین. سیاوش مأمور امنیتی در مترو. سیاوش پیاده میشه و به طرف پله برقی میره. کمی بعد سیاوش از مترو بیرون میاد. از بازاری رد میشه و وارد یک کلوپ شبانه میشه. مردی صدا خفه کن روی کلتش میگذاره، اسلحه رو میذاره توی جیبش، از ماشین پیاده میشه، عرض خیابون رو رد میکنه و به دنبال سیاوش وارد کلوپ شبانه میشه. سیاوش پشت میزی میشینه. بعد از چند لحظه مردی روبروش میشینه.
چرا جای قرار عوض میکنی؟ میشستیم تو همون کافه حرف میزدیم دیگه.
عزیز من، تو مأمورای امنیتی رو نمیشناسی؟ شک نکن تمام تلفنت، ایمیل، چت رو دارن چک میکنن. بعیدم نیست رد منو تو رو زده باشن. الان
چه توهم زدی؟ خبرنگار به خاطر کارمون داریم تحقیقات میکنیم، برای چی باید رد ما رو بزنن؟ چیکار کردیم؟
ببین من صبح از خونه که میزنم بیرون احساس میکنم یه نفر هر جا میرم داره دنبالم میاد. من از مأمور امنیتی میترسم. منطقی هستش این کارو با تو ادامه ندم.
شین بابا چی کار منطقی نیست؟ یعنی اصلا ریسکی نداره این کارو برای تو. اسم تو قرار میره با اسم من این خبره رو میریم. بنده خدا یه مقام رسمی دولتی یه کشور دیگه بخواد با یه تروریستی تو خاک من و تو بخواد بمب‌گذاری کنه، زن و بچه من و تو رو بکشه، قرار بذاره، بخواد ازش حمایت کنه، بخواد بهش تسلیات بده. من تو خبرنگار اون مملکتیم، ما قسم خوردیم. چینج ببین اصلا اینا رو ولش کن. من اصلا تو کتم نمیره چهار نفر از اون سر دنیا بخوام برای مملکت من تصمیم بگیرن، بخوام نقشه کشور من عوض بکنم، بخوام این گربه رو بکننش موش. میفهمی
تو چقدر ساده ای؟ فکر کردی به خاطر یه خبر اینا قرارشون رو به هم میزنن؟
من که از تو چیزی نخواستم. من دارم میگم آقا این آمریکاییه که میخواد مالک ریگی رو ببینه، اسمشو برای من در بیار. تو اصلا فقط من بگو این کی کجا با مالک ریگی قرار داره. اینو که میتونی بگی مرد حسابی اون بنده خدا خودش رفت تو سیستم امنیتی آمریکا که از کشتار جلوگیری کنه. مگه من راپورت همین بمب‌گذاری توی فرانسه رو به شما ندادم؟ از کشتن این همه آدم بیگانه مگه جلوگیری نکردیم؟ مگه ما این کارو نکردیم؟ تو مگه این کارو برای من بکن دیگه. بابا العربی هم زده جلو تیزر رفته براش.
موبایلشو در میاره و به مرد میده.
بفرما.
فیلم تهدید عبدالمالک پخش میشه.
جنگ فقط جلوزا یا جنبش بود دولتانه که جنگ به دولتان شان دا هستن کسانی که رگان خلفای راشده خون فارغ تا آوان وجوده تا آوان رگان تا جریان داریده هستن تیه قومیت ها کسانی آوان رگانی تا خون سفیدی جریان داری هستن کسانی که آوان یک قطره عشق از تمام عالم و ارزشی گشته تا هستن تیه قومیت.
مدتی بعد مقابل سالن اپرا، کارول زنی آلمانی سوار بر یک شاسی بلند نقره‌ای مقابل اپرا توقف میکنه. سیاوش به ماشین نزدیک میشه.
چه خبر؟
چرا همیشه تنها میای اپرا؟
مشتری من منتظر تایید معامله است.
فعلا که گشنمه.
وقت واسه شام خوردن زیاده، میذاره صبرشون کنه.
حالا مشتریم صد مارتشه چیزیش نمیشه. همینجاست.
سیاوش با اکراه سوار بنز نقره‌ای میشه. کمی بعد رستوران یک بار.
چرا تلخ میشی حالا؟ صد بار تا حالا برای من پیش اومدی که وسط معامله همه چی کنسل شده. تو دلال اطلاعاتی، به اندازه‌ای که کار جلو رفتن درصدی تو میگیری. بقیه‌اش من تو رمزی نداره.
من از مشتری پیش قسط گرفتم، کلش هم دادم به تو. نمیتونم هم جا بزنم، یعنی تو هم نمیتونی جا بزنی.
مشتری می‌خواد قرار رده بالای سیاسی رو از سوئد بنداز افغانستان. منم به آدمم گفتم، اونم قبول کرد. همون موقع بهت گفتم ریسک همچین کاری خیلی بالاست. اما مشتری اصرار کرد. پیش قسطم واسه این گرفتم که بلیطم بشه آدمم بسوزونم. که همین کارم کردم. همین که بقیه دستمزد زمان نگرفتم، یعنی دارم حرفه‌ای کار میکنم. دیگه بقیه‌اش من ربطی نداره. مگه تو با مشتری چجوری قرار گذاشتی؟
من قرار گذاشتم وقتی جای قرار افتاد افغانستان کل دستمزدم رو بگیرم.
اشتباه کردی. از یادم با سابقه تو بعیده. تو باید بدونی توی همچین کیسای پیش قسط درشت بگیری. چون احتمال نشدن کار بیشتر از شدنشه.
سیاوش کمی فکر میکنه و میگه
آدمت چرا جا زده؟
چه میدونم؟ واسه تغییر یه قرار سیاسی هزار تا آدم باید هماهنگ بشه. حتما نتونسته آدماشو هماهنگ کنه.
غلط کرده، نتونسته هماهنگ کنه. اصلا غلط کرده با من قرار گذاشته. اون نمیدونه با کی قرار گذاشته. تو باید بهش میگفتی من کیم.
مگه تو کی هستی؟ اگه یه بار دیگه با این لحن با من حرف بزنی، اون روی منو میبینی که خودم هم خوشم نمیاد. معامله هم اینجا کنسله. دیگه هم نمیخوام چیزی بشنوم. تو هم میخورده حرفه‌ای باش. حالا میخواستی یه درصدی توی این معامله سود کنی، کمتر سود میکنی. دفعه دیگه جبرانش میکنیم. حالا هم آروم غذاتو بخور. حساب میز با منه.
سیاوش لبخندی میزنه و میگه
باشه.
کمی بعد زن در حال پیاده روی. حدود 7 ساعت دیگه پیش تو هم. تا اون موقع خوب استراحت کن که رسیدم پیشت خوابالو نباشی. کمی بعد سالن راه آهن. زن سراغ کمدی میره، بازش میکنه و یک سامسون تک کوچیک از توش بر میداره. مدتی بعد زن وارد آپارتمانش میشه، پالتو و کیف رو روی مبل میندازه و میره به طرف آشپزخونه. دو شاخه قهوه سازو به پریز میزنه. زن که شوکه شده به پذیرایی میره و سیاوش رو میبینه که روی مبل لم داده و فیلم میبینه.
هیچ کی تا حالا جرأت نکرده پاشو بذاره تو خونه من. اینجا چی کار میکنی؟
فیلم میبینم.
بهت گفتم این کار شدنی نیست. وقتی میگم این معامله سوخته یعنی سوخته.
منم وقتی بهت میگم این کارو باید انجام بدی یعنی باید انجام بدی.
ببین من اگه میخواستم جلوی آدمایی مثل تو کم بیارم که باید میرفتم خدمتکار بار سر کوچمون میشدم.
حالا تو ببین.
کارتی به زن میده.
این اسم مشخصاتی دکتر آلمانیه. شریک رابطه آمریکاییت. ما هم دیگه شرکت آنلاین فروش دارو دارن، با ایرانی هم کار میکنن. یعنی تو این چند سال هرچی پول رفته تو حسابشون وصله به حسابای ایرانیه که باش تحریما رو دور میزنن. فقط کافیه یه گزارش مالی بدم به بالا دستیاش، دیگه مجبور بقیه عمرشو بره تو سومالی سر کنه. حالا برو به این بابا بگو اگه فردا تو جلسه قرار مالک ریگی رو با این هموطنش از سعود فرستاد افغانستان که عاقبت به خیر میشه، وگرنه کل گزارش مالیشو میدم مجله تایم بزنه رو جلدش.
اگه نتونه این کار انجام بده چی؟
داستان حساب بانکی و جلد مجله تایمو بهش بگی مجبوره بتونه.
کارول به سختی خودشو کنترل میکنه. سیاوش بلند میشه و میره سمت آشپزخونه.
ساعت 2 جلسه تموم میشه، اگه تو تا ساعت 3 به من زنگ نزنی فرض میکنم داری منو میپیچونی. اون موقع دیگه خودت میدونی اون مشتری دستتم دیگه بعید بدونم به حال موسا برسه.
زن وحشت زده به طرف کیف میره و بازش میکنه.
بلیش
به جام
پدمت
خیانت به تو. سیاوش میره. روز بعد لنگرگاه، مردی از دور کارول و مردی موسن رو زیر نظر داره. همون موقع خبرنگار توی کافه ای نشسته و منتظره. به وضوح ترسیده، کمی سبک سنگین میکنه، کاغذی رو با آدامس زیر میز میچسبونه و بعد از کافه خارج میشه. کمی بعد سیاوش پشت همون میز میشینه، کاغذ رو از زیر میز بر میداره. روی کاغذ نوشته پایگاه بگرام افغانستان، ریچارد هالبروک، کد روز صفر. مدتی بعد منطقه خلوت کنار رود راین، کارول و سیاوش با هم صحبت میکنن.
تو این همه سال هر وقت معامله کردن بازی رو من چرخوندم، نه اینکه کسی بخواد مجبورم کنه قاطی یه معامله بشم.
یه دلال با سابقه مثل تو باید حرفه‌ای باش.
دلال که تویی دیگه، تو بازار اروپا هیچ که باید کار نمیکنه، باید بری تو همون افغانستان و پاکستان کار کنی.
بیماره که هیچ وقت نمیرم، نزدیک ایران حالم بد میشه، از اینجا بیشتر خوشم.
ببین دیگه کار تموم شده، قرارم افتاده افغانستان. منم اول الماسا رو میگیرم، بعدم دستمزد کاملمو.
الماسو که برات گذاشتم تو همون کیف تو خونت، یه چکم به مبلغ بقیه دستمزد گذاشتم کنارش از یه بانک آلمانی بدون رد، پاک پاک.
بازم رفتی سرک کشیدی تو خونه من؟
اون خونه رو دیگه باید عوض کنی، 2 سال و 3 ماه اونجایی، خسته نشدی مگه؟ پلیس داره ماشین تو میبره، بدو.
مدتی بعد کارول وارد خونش میشه و از دیدن همکارهای سیاوش، زن و مردی مسلح، عصبانی میشه و به سیاوش زنگ میزنه.
ببینم اینا تا کی میخوان اینجا بمونن؟
زیاد نمیمونن، واقعا میخوام مطمئنشم اطلاعاتی که به این دلیل درسته حواسم نکرده به کسی دیگه بفروشم.
نقش دلال اطلاعات بیشتر بهت میومد.
فکر میکردم مأمور باشی، همه چی خراب کردی.
الان دیگه فکر کنم حال خدمتکار وار سر کوچه‌تون از تو بهتره.
میتونی به واسه واقعی تو بگی؟
یه واسه یه خاطره واقعی تعریف کنی؟ میخوام بدونم چیز غیر تقلبی هم تو زندگی تو هست؟
اسم واقعیم سیاوشه.
سیاوش؟ خب یه خاطره واقعی؟
یه بار یه زنی بود عاشقم بود، ولی من نمیتونستم عاشقش بشم، خاطر همین میخواستی بلای سر من بیاره. یه شب که رفته بودم من رفتم نجاتش بدم ولی نشد، رو آتیش سوخت کامل.
چه وحشتناک.
آره خب خاطرهای واقعی معمولا وحشتناک کنم.
وقتی داشتی در نجات میدادی خودت که چیزی نشد؟
نه من سالم از تو آتیش رفت شدم.
سیاوش قطع میکنه و به سمت ماشین همکارش میره، اما بدون نگاه کردن به اون از کنارش رد میشه. کمی بعد سیاوش در امتداد دیوار تاریخی برلین، یعنی اون چیزی که ازش باقی مونده، پیاده راه میره. شب آپارتمان سیاوش. سیاوش صدای خودشو ضبط میکنه.
یه سال پیش تاجر آلمانی که با ایرانی‌ها کار میکرد و بس کردم به یکی از پیمانکارهای امنیت آمریکا. تو نقش یه دلال اطلاعات به یه دلال به نام کارول که با آمریکایی کار میکرد نزدیک شدم. تهدیدشون کردم به افشای حسابای بانکیشون که از طریق دکتر آلمانیه وصله به حسابای ایرانی‌ها. اونم از ترس لو رفتن حساباش بالا دستیشو توجیه کرد که به خاطر سابقه تروریستی مالک ریگی سلام نیست باش دور با قرار بذارم. قرار از سوئد منتقل شد افغانستان. برای اطمینان از انتقال قرارتون نقشه خبرنگار صلح طلب یه مستندساز ایرانی ولی اصلی نامزد امریکایش افسر تحلیل داده های NSA وصل شدم. تایید شد که قرار واقعا جا به جا شده. حالا ما اول سر راهش به افغانستان کمی میذاریم، اگه نشد تو کابل میریم سراغش. اسم کد پرونده روز صفره. منیشو اصلا نمیدونم دارم روش کار میکنم.
سیاوش لباس ها و وسایلش، الماس های کارول، عکس ها، پیجر و تلفن ماهواره ای و چندین پاسپورت جعلی رو میذاره توی چمدون. مدتی بعد سیاوش و احمد داخل هواپیمای خصوصی.
یه سال قفلم روی فاروق در سلاس عبدالملکه. قاچاقچی حرفه‌ای اصل است. چند تا زبان بلده، توی پاکستان درس خونده. شیک میگرده، عشق ماشینای مدل بالاست. خوبم خرج میکنه. رابطش با آیسای هم خیلی خوبه. بیشتر اسلحه گروه مالک اونجور میکنه. از اونورم واسه کار بالای مواد مخدر تعمیم میذاره، ازشون پول میگیره، میفرسته واسه مالک. کوششش اینه که تو تجارت میوه و لباس و قابلمه و مانیتور و اینجور چیزاست. ولی همیشه کف لنچش پر اسلحه و مواد منفجر است واسه تامین گروه. اینه یه چند تا مدرسه با پوشش مذهبی دارن. وهابی ها بابت گردوندن این مدارس سالانه بهش کلی پول میدن. تو مدرسه ها جوری رو بچه ها کار میکنن که آدم کشتن براشون عین آب خوردن عادی میشه. حالا فرقی هم نداره خودشون رو بکشن یا دیگر رو. از قرآن یاد دادن شروع میکنن، بعد بچه ها رو آماده میکنن واسه عملیات انتحاری. همین فاروق بود که با مالک برای قرار با اسرائیلی ها رفت کازابلانکا.
جب آب آئے سب سب جه آب میری بیٹی ہے.
این بچه ها کسا کار درستی ندارن. بعضیاشون هم پدر مادرشون فکر میکنن دارن به اسلام خدمت میکنن. اینا رو از هر جای پاکستان که بتونن جمع میکنن تو این مدارس. به نوجوانی که میرسن دیگه آمادن برای عملیات. بهشون جلیقه میبندن، میفرستنشون هر جا که مالک بگه و انتحاری میزنن. همیشه رفت آمد لنچاش قبل عملیات بیشتر میشه. چابهار، دارزین، سرابان، شهر سرباز، خاش، زایدان و جاهای دیگه، تو مسجد و نمایشگاه صنایع دستی هر جا که تونستن عملیات کردن و به زن و بچه هم رحم نکردن. سلاح و پول و ماشین های عملیات هم همین فاروق تامین کرده.
فقط تو سیستان و بلوچستان تا حالا 463 نفر از مردم رو کشتن.
تو سفر دومی که به مراکش داشت پلیس بحرین به خاطر پاس جعلی میگیرتش. اسرائیلی ها میفهمن آزادش میکنن. اون هم که بی خودی واسه کسی خرج نمیکنه.
اگه کسی بدونه که روز صفر یعنی همین فاروقه. من میگم شما که قراره مالکو توی افغانستان در بردین، این دو روزی که توی پاکستان هستیم بچستیم به فاروق، شاید زودتر به مالک رسیدیم.
بچه چطوره؟
خوبه، شمایی از دریدمش.
بچه تو چطوره؟ رضا یه سوالی ازت بپرسم ایراد نداره؟
نه.
من یه چند وقتی تو رو میشناسم، ولی از بچه های قدیمی که میپرسم هر کی یه چیزی راجبت میگه. بعضی ها میگن توی کمینی که واسهت گذاشته بودن زن بچه تو دست دادی، الان هم مجردی. بعضی ها میگن اصلا حادثه‌ای در کار نبوده، تو متعلی دوتا هم بچه داری، یه دختر یه پسر. بعضی ها میگن بچهت خارجه، سر بعضی ماموریت ها میری بهش سر بزنی. از یه هم که میگن کلن تو مجردی ازدواج نکردی. این اسام من در آوردی نه؟ بالاخره تو کدومشونی؟ چی جوری هست؟
اینه که تو هم فاروق وارد کرده.
دوستان در حال کاهش ارتفاع هستیم به سمت فرودگاه کراچی پاکستان.
کراچی ایرپورت تو ناینر وارد کلاس به جولت راش تو رانوی تو فایر لفت.
پاکستان، روز، تورج و عزیز داخل ماشین.
شامن که جدا شدیم، ماشین کجا بره؟
همان جایی که نقشه سر علامت زدیم، شلوغی این جای پارکی کنیم.
و بعد؟
بعد تا ساعت ده و نیم شب صبر کنیم، بعد گوشی رو روشن کنیم، هر وقت امیر صاحب با زنگی چت به من کنترل باتری رو میندازم، بعد دکمه فشار.
نه، باید 100 متر ماشین فاصله بگیره، بعد کنترل دکمه بزنی. حواست کجاست؟
ها، تا 100 متر